بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و تحقیق و انهازا لیس من باب تعقیب الاقرار بالمنافی. بحث ما در یک اقراری بود چه همراه با یک گیدیه. من اصل مثال رو خدمت عرض کنم دوباره. فردی میگه من بدهکارم به شما، 10 درهم به شما بدهکارم، لهو علیه عشرتون. اما از چه بابتی بدهکارم؟ بعضی وقتا در چک ها می نویسن از بابت فلان، من ثمن مبیعن، از بابت ثمن مبیع. من دستگرز از تو نگرفتم، با تو معامله کردم، 10 درهم بابت این کالا به تو بدهکارم. اما اون کالایی که لم اقبضه، اون کالایی که هنوز قبض نکردم، پس اقرار به ذمه میکنه، اما کنارش یه قیدی هم داره. شما نمیتونی الان مطالبه کنی این ذمه رو، مستحق که بالفعل مطالبه نیستی، چون قبض نکردم مبی رو. اگر مبی رو به من قبض من بدی، من این ذمه هم بالفعل مطالبه میتوانی بکنی. این اقرار طرفه. شهید اول گفت عبارت دومی رو کنار میذاریم چون منافیه. ایشون از باب منافی گفت، گفت علیه، عبارتی که در جمله اولیست لهو علیه عشرتون، ظهور در فعلیت داره، یعنی ذمه من بالفعل بدهکاره، تو بالفعل طلبکاری. بعدم میگه لم اقبضه، این معناش این است تو بالفعل بدهکار طلبکار نیستی، من بالفعل بدهکار نیستم. اینا منافی است. پس ظهور علیه به فعلیت ذمه است، لم اقبضه منافی است، انگار فردی اقرار کرده، با جمله دومش منافی آورده، اون منافی رو میذارن کنار. و همین خاطر شهید اول فتواش این بود که الزمه بالعشره، اینو الزام میکنن به 10 درهم. این فتوای شهید اول. شیخ طوسی گفت شما چرا بد معنا میکنید، این قید اون اقرار اولشه، ایشون از اول اقرارش طوریست که من 10 درهمی که در ذمه هست ولیکن تو حق مطالبه نداری، اونو اقرار میکنم. این قید دوم رو شما منافی در نظر نگیرید، این از متمماته. طرف کلامش تمام نشده میتونه کلامش رو قید بزنه، میگه من بله 10 درهم رو انکار نمی کنم، ولیکن اون 10 درهمی چه بابت ثمن مبی هست چه قبض نکرده ام، این قید اوست. اگر ما بگیم شما حق ندارید قید بزنید کلمات خودتون رو در باب اقرار، اون موقع سد باب اقراره. این خلاصه در واقعیت به این نحو بدهکار دیگه، این نحو بدهکاریشو میخواد به زبان بیاورد. به همین خاطر شیخ طوسی میگه این اقرار به یک بیع است، شما اگر کالاشو بدی میتونی مطالبه کنی، و الا بدون کالا مطالبه نمیتونی بکنی. اینم حرف شیخ طوسی. دیروز این دوتا رو خوندیم. و تحقیق حرف شهید ثانی است. ایشون میگه نه از باب منافی است، نه از باب مقید تقیید متمم کلامه. ایشون یه حرف عجیب اینجا میزنه، قابل قبول نیست شهید ثانی حرفش، اما ایشون من باید حرف ایشون رو توضیح بدم دیگه. ایشون میگه چه این دوتا کلام مستقلی هم، منافی هم نیست، اقرار است و ادعا. دقت کنید، در شهید اول میگفت اقرار و منافی با اقرار، میگفت علیه با لم اقبضه سازگار نیست، پس اقرار و منافی با اقرار. در منافی با اقرار اون منافی رو میذارن کنار. شیخ طوسی میگفت اقرار مع تقییده، اقرار مع تتمه است، قید زده اقرارش رو. شهید ثانی میگه نه، اقرار و ادعا اون. اولین قسمتش اقراره، من بر تو 10 درهم بدهکارم، دومین قسمتش تو بر من بدهکاری باید مبیع رو بدهی، این ادعاست. خب ادعا رو باید بیانه بیاره، بیانه نیاره میذاریم کنار، اقرار دیگه بیانه نمیخواد. چه اقرار العقلا علی انفسهم جایزون. این حرف شهید ثانی است. حرف شهید ثانی در نتیجه با حرف شهید اول یکیه، اما راهاشون مختلفه. شهید اول از راه اقرار و منافی اقرار مسئله رو حل میکنه، شهید ثانی از باب اقرار و ادعا. و این حرف بعید از شهید ثانی، چون این اقرار مقیده، عرفی هم حساب کنی این همون حرفه های شیخ طوسی درسته. خب این قسمت رو بخونیم. میفرماید و تحقیقو ان هازا لیس من باب تعقیب الاقرار بالمنافی. این حرفی که این آقا زد از باب این نیست اقرارش رو با منافی تعقیب کرد، یعنی پشت سر اقرارش منافی با اقرار حرف زد چه شهید اول تبیین می کرد. نه، اینجا دو تا کلمه مستقل نیست، دو تا جمله مستقل نیست، بل هو اقرار بالعشره. این اقرار به 10 است فقط، لثبوت اقرار به این عشره است، چه این عشره در ذمه او ثابته. خب اگر حرفش هم قبول کنیم نهایتا اقرار و ادعاست. و این سلم کلامه، اگر کلامش هم قابل تسلیم باشه، فهو اقرار منظم الى دعوا اینن. این اقرار است از یه جنبه، جمله اولش اقراره، زمیمه شده به یه ادعاییست. ادعا چیه؟ دعوا اینن من اعیان مال المقرله. ادعا میکند یه اینی از یه کالایی از کالاهای مقرله و مالکه. میگه من این پولو دادم، اون کالا رو ازت خریدم، اون کالا رو من مالکم. پس یه اقرار به 10 درهم، یه ادعاست نسبت به اون کالا. یا اینه، ببینید بعضی وقتا انسان پول میده، یک بیع جزئی میکنه، بیع جزئی یعنی یک کالای معین میخره، اینو میگن اینون من اعیان. یه وقت پول میده کلی میخره، میگه من این پولو میدم 10 کیلو به من پرتقال بده، این کلیه. پس اینون او شیئون فی ذمتی، یا یک چیزی در ذمه مقرنله. اون اینون در جایی که مبی کلی نیست، جزئی، مبی معین مشخصه، این شیئون در جایی که مبی کلیه. در هر حال میگه چه تو بر من بدهکاری، یا این این رو باید بدی، این این خارجی رو چه مبی جزئی است، یا 10 کیلو باید پرتقال بدی چه مبی کلی است. اینجا پس این آقا یه اقرار داره، یه ادعا داره. فیسمع الاقرار ولا تسمع الدعوا. دو تا عبارت مستقل نیست، دو تا پرونده براش درست میکنیم. اقرارش رو قبول میکنیم و ادعاش رو قبول نمیکنیم. راهی که شهید ثانی رفت نتیجهش همون راهی است که شهید اول رفت، با دو تا استدلال جدا. خب الان این راهی که شهید ثانی رفت یه مقدار یه مشکلی پیدا میشه. اون مشکلی نسته این فصلی که ما الان بحث میکنیم اقرار به ما ینافیه، یعنی انسان اقرار کند به اونی که منافیه. تعقیب الاقرار به ما ینافی اسم فصل این بوده. خب اینجا این بحث نیست، فی تعقیب الاقرار به ما ینافی، اینجا از این فصل خارج این بحث، اقرار و ادعا اون جیب نداره. به مناسبت ما اینجا آوردن، چون شبیه در نتیجه شبیه اقرار و منافیه، به همه خاطر اینجا آوردن. پس و ذکر و حوفی هازالباب لمناسبت ما، این چه ذکر شده این مسئله در این باب به خاطر مناسبت و ماییست، چون در نتیجه شبیه همه. این تمام. الان یک مثال دیگری میزنه، میگه ببینید طرف میگه من 10 درهم بدهکارم به تو، نه بابت ثمن خونه، نه بابت ثمن ماشین، نه بابت ثمن این شراب، بابت ثمن این خوچ. با اینکه خوچ رو نمیتونست بخره آخه، شراب رو نمیتونست بخره، اینجا میگه من بابت او بدهکارم. میگه بازم این اقرار اولیهش رو حساب میکنیم، لا چون اون بابت ثمن خوچ و خم رو میذاریم کنار. اینم همون روش شهید اول، چه اقرار کرد بعد منافی اقرار حرف زد. و چزا یلزم بالعشره، همچنین الزام میشه این مقر به 10، لو اگر ربها، اگر به 10 اقرار کنه، ثم عقبه به کونها، سپس پشت سر این اقرار به 10 بگوید به کونها این 10 از کجا اومده، چرا من 10 طلب دارم از تو، ببخشید چرا من 10 بدهکارم به تو، من ثمن خمر و خنزیر، از بابت پول شراب یا پول خوچ. خب اینجا هم نمیتونه از اون مطالبه خوچ کنه، مطالبه خنزیر کنه، و همچنین باید 10 درهم بهش بده. لتعقیبه الاقراره، چون اقرار خودش رو تعقیب کرد، به ما یک تزی سقوط الاقرار، به اون عبارتی که اقتضای سقوط اقرار میکنه، چون اگر بابت خمر شما 10 درهم بدهکاری، در حقیقت بدهکار نیستی، چون خرید و فروش خمر چه باطله. پس شما اول اقرار کردی من 10 درهم بدهکارم، بعد طوری حرف زدی چه بدهکار نیستی. اینو میگن انکار اقرار، منافی اقرار آوردن. پس شما اقرار تو تعقیب کردی به اونی که مقتضی سقوط اقراره. چرا مقتضی سقوط اقراره؟ لعدم صلاحیت الخمر والخنزیر مبیعن، چون خمر و خنزیر نمیتونه مبیع قرار بگیره. یستحق و به سمن، چه بابت اون مبی انسان سمن رو مستحق بشه، اون بایع سمن رو مستحق بشه فی شرع الاسلام، در شریعت اسلام نمیشه. پس شما چه اقرار کردی من 10 درهم به تو بدهکارم، اون بدهکاری سر جای خودش، این عبارت بعدی چه آوردی چون نمیشه باطله. خب بله، اگر بگد چه من خیال میکردم داشت تازه مسلمان شدم، فکر میکردم در اسلامم میشه خوچ فروخت، شراب فروخت، من مسیحی بودم اونجا شراب میخریدیم و میفروختیم، خوچ میخریدیم و میخوردیم و اینا، به همه خاطر من تازه مسلمان شدم نمیدونستم اینا نمیشه، لاچن اقرار من اینه بابتونه. یعنی این اقرار نتیجتاً با این حرفی چیشون میزنه میخواد بگه که من بدهکار نیستم، عبارت نخراییم میشه، اول 10 درهم بدهکارم، با اون جمله بعدیش میخواد بگه بدهکار نیستم. میگه خب اینجا اگر در حق این فرد جهل ممکن باشه، یعنی واگن تازه مسلمان شده، اینجا این ادعاش وجیهه، نه اینکه ادعاشو قبول میکنیم، جا داره این ادعا رو بکنه. بعد طرف میتونه قسم بخوره چه تو میدونی، یا قسم بخوره چه نه من این حرفو نمیدونم، شما تازه مسلمانی و احکام اسلامو نمیدونستی. این قسم رو اون طرف میتونه قسم بخوره و اینو نفی بکنه. خب میفرماید نعم لو قال المقر رو، اگر مقر اینگونه بگوید کان زالج، این 10 درهمی که من اقرار کردم من سمن خمر و خنزیر، از بابت سمن خمر بود، سمن خنزیر بود، اما فزنن توهو لازمن لی، من خیال میکردم بر من لازمه، من بدهکار شدم به همین خاطر اقرار کردم، این و امکن الجهل بذالک فی حقهی. جهل به این، یعنی به این لزوم سمن خمر و خنزیر، جهل به این در حق اون فرد ممکن باشه، تازه مسلمان شده. اون وقت توجه دعواه و ادعاش، این ادعایی چه میکنه متوجه هست، این ادعاست، اما مدعی باید بیانه بیاره. این چه بیانه نداره، ظاهرش اقرار کرده دیگه، این اقرارشو میخواد باطل کنه، این بیانه چون نداره میتونه منکر قسم بخوره. البته ایشون ممکن از دعوای خودش برگرده، ممکنه قسم رو به سمت منکر متوجه کنه، به جای آقای منکر، یعنی منکر اینجا یعنی مقرن له، من چه گفتم به تو 10 درهم بدهکارم، تو قسم بخور که واقعا من نمیدونستم، در این حال که میدونستم این حرف رو زدم، یعنی من دروغ میگم که تازه مسلمان شدم، یا اینطوری، یا دروغ میگم جاهلم به این چه سمن الخمر در اسلام نمیشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما این علت رو از خودت آورده ای، شما 10 درهم چه اقرار کردی اون سر جای خودشه، علتش چیه لازم نیست بدونیم، اما اقرار کرده ای به 10 درهم. میفرماید توجهت دعواه، این ادعاش جا داره، وچی داره، اما ادعاست. و کان لهو تحلیف مگرنله، این مگره میتونه مگرنله رو قسم بکنه. من یک بین معترضه یه جمله بگم بین پارانتز، ببینید در بحث کتاب القضا خونده اید، اول از مدعی میپرسن بیانه بیار، اون مدعی نتونست بیانه بیاره، ممکن از دعوای خودش صرف نظر کنه، دیگه مسئله تمام میشه، پرونده ختم میشه. اما اگر در سر جای دعوای خودشه، باید مطالبه قسم بکنه، از قاضی مطالبه کنه چه از منکر قسم بگیرد. اینجا هم مگر میگه من ادعام اینه، من درستت گفتم 10 درهم به تو بدهکارم بابت این سمن، اما خیال میکردم این هم سمن حساب میشه، من ادعام اینه. این ادعا رو اگر اون منکر قبول کرد هیچی، ولیکن انکار میکنه، این تو هم بیانه نداری، میتونی شمای مدعی به منکر بگی قسم بخور. منکر چجور قسم میخوره اینجا؟ منکر یعنی مگرنده، قسم میخوره چه نه من دروغ میگم، من در این ادعا هم دروغ میگم، من اولا یا تازه مسلمان نشدم، یا اگر تازه مسلمانم بشم این حکم رو میدونی، میدونستم. اون این قسم رو باید یاد کنه. وقتی این قسم رو یاد کرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه چه اونی که من گفتم 10 درهم بده کارم اون سر جای خودشه، این حرف چه من نمیدونستم به همین خاطر گفتم بابت سمن خمر و خنزیر، این میره کنار. خب کان لهو، یعنی تا کان لل، این مدعی، اینجا مدعی منظور اون مگره هست، این مدعی میتونه تحلیف المگرله، میتونه مگرنله رو قسم بگیرد. چجور قسم بگیرد؟ به قاضی بگه از او قسم بگیر، احلاف کن. الا نفیهی، یعنی الا نفی الجهل، دقت کنید، نفی الجهل. ایشون میگه نه تو جاهل نبوده ای، تو چند سال مسلمانی، یا اصلا این حکم رو میدونستی. این ادعا العلم بالاستحقاق، اگر طرف علم دارد بر این چه من مستحقم، یعنی اینجا ادعا دارد این مگرنله که من مستحقم، مگرنله میگه من این 10 درهم رو طلب دارم، اون موقع میتونه این قسم بر نفی جهل بکنه، بگه این آقا جاهل نیست، میدونست، این به دروغ این جهت رو گفته، گفته من 10 درهم بدهکارم بابت این، این بابت این به دروغه، اون به من بدهکاره. ولو قال لا اعلم الحال، اگر بگوید من وضعیت رو نمیدونم، خلاصه بابت این بدهکاره، بابت این نه، خلاصه اونو من نمیدونم، ولیکن اون به من بدهکاره، جهتش رو نمیدونم، مثلا هر دوتاشون مسیحی بودن بعد مسلمان شدن، میگه من جهتش رو نمیدونم، اون ولی بابت من بدهکاره. حلف علی عدم العلم بالفساد، این مگرنله قسم میخوره که من علمی ندارم این اقرارش فاسده، یه وقت میگه این علم دارم این حرفش فاسده، یعنی با این چه میگفت من جاهلم این فاسده، نه من علم ندارم. ولول آهان، همه اینها در جاییشه امکان جهل باشه در این مگر تازه مسلمان شده. ولو لم یمچن الجهل بذلک فی حق المگر، اگر جهل به این در حق مگر ممکن نبود، بذلک یعنی به این چه سمن خمر و خنزیر در شریعت نمیشه چون بیع خمر و خنزیر باطله. خب این 10 سال طلبه است، ایشون میدونه چه اینا باطله، این سمن خمر و سمن خنزیر میدونه نمیشه، در این حال اقرار میکنه، میگه من به او 10 درهم بدهکارم بابت سمن خمر و خنزیر. خب این بابت رو میذارن کنار، میگن تو بدهکاری، این بابت رو از خودت ساخته ای. لم یلتفت الی دعوا، به اون دعوا که اون دعوا منافی با اون اقرار به بدهکاری است، اون دعوای بعدی انگار میخواد من بدهکار نیستم، دعوای بعدی اگر ما به اون حرفش التفات کنیم توجه کنیم انگار بخواد بگه من بدهکار نیستم. اون سمن الخمر و سمن الخنزیر رو میذاریم کنار و اون قسمت قبلیش اقرار بود اونو قبول میکنیم. اینم یه نکته. خب این تمام شد، این درس ها مربوط به اون مسئله بود که اول بگه من 10 درهم بدهکارم، بعد بابتی بگه چه اون بابت منافی با اقرار داره، چون اون بابت یعنی من بدهکار نیستم، چون بابت سمن خمر میگه این درست نیست. الان بعضی جملاتی که با بل شروع میشه، میدونید چه بل اعرازه از اولیه، دقت کنید، بل معناش این است من از جمله اولی اعراز کردم به جمله دومی، در ادبیات خونده اید بهش میگن بل اعرازیه. در بحث اقرار بل اعرازیه رو نسبت به اون اولی قبول نمی کنیم، یعنی طرف اگر نسبت به اقراری کرد بعد منافی اون اقرار اولی حرفی زد، اون منافی رو قبول نمی کنیم. اما اگر منافی نبود، درسته در ادبیات اعرازه، اما در اقرار چه ما این اعراض رو قبول نمی کنیم، چون اقرار اولی رو ما نجهش می داریم. اما یه با بل یه اعراضی کرد، یه اقرار دومی هم کرد چه منافی نبود، مثلا گفت که من بدهکارم به اون طرف یک گفیز جندم، بعد اعراض کرد گفت بل یک گفیز جو. خب اینجا از لحاظ ادبیات حساب کنیم از اولی اعراض کرد به دومی، اما از لحاظ باب اقرار حساب کنیم این اعراض شما قبول نمی کنیم، اون اقرار اولیش میمونه، پس یک گفیز جندم باید بده. این چه دوباره اعراض کرد، آیا این اعراض دومی هم خلاصه اقرار دیگه، منافی هم نیست، چه اون یه چیز دیگریست، آیا هر دو رو برو تثبیت می کنیم از لحاظ اقرار؟ ایشون میگه بله، چون اون اولی رو از باب این چه اعراضش رو قبول نمی کنیم، دومی رو چه دوباره اقرار یا به یه چیز جدیدیه. ولو قال له علی قفیز و حنتتن، اجر بیاد بده چه آقا بر عهده من یک قفیز جندو، قفیز پیمانه است دیگه، بل قفیز و شعیرن، اعراض کنه نه بلکه یک گفیز جو. اینجا لازمه، هر دو لازم میاد بر اون شخص، هم گفیز الهنت و هم گفیز الشعیر، هر دو لازم میاد، لثبوت الاول به اقراره و ثانی به الاضراب، چون اولی با اقرارش ما اضرابش رو نسبت به اولی قبول نکردیم، چه بله اعراضیه رو در کتاب الاقرار قبول نمی کنن، میگن اون اقرار اولیت میمونه، دومی رو چرا؟ میگه دومی هم چه شما اقرار دوم کردی با این اضرابت دیگه، درسته نسبت به اضراب اولی قبول نکردیم، نسبت به اولی قبول نکردیم، اما دومی که یک اقرار جدیدی است، پس هر دو رو باید بدی، هم یک گفیز جندم هم یک گفیز جو باید بدهی. اما اگر طوری بگوید چه دومی با اولی با هم جمع بشن، زیر مجموعه باشه. زیر مجموعه باشه ندیجه اونجا هر دو نمیشه، اون حد اکثره میشه. ولو قال علی گفیز و هنتتن بل گفیزان، اگر اینگونه بگوید فعلیه گفیزان، فقط اون حد اکثر رو در نظر میگیریم و همال اکثر خواستن، چون اینجا دیگه زیر مجموعه همن، دو تا جدا نیستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.